المعادن و الآثار العلمیه صفحه 5 سطر 20. فقط سه هندی به تواتر ما کان به بلاد جوزجان فی زمان الذی ادرکناه من امر حدید لعله یزن و مات و خمسین منا. بحث در تکون جبال داشتیم، گفتیم برای توضیح تکون جبال باید تکون حجر رو توضیح بدیم، چون جبال غالبا از حجر تشکیل میشه. باید اول ببینیم حجر چگونه تشکیل میشه تا بعدا برسیم به این که جبال چگونه تشکیل میشه. توضیح دادیم که حجر از گل لزج به وجود میاد، از آبی که محلول ارضی دارد و اون محلول اگرچه مقدارش زیاد نیست ولی نیروش زیاد هست، حجر از این آب هم به وجود میاد. بعد اضافه کردیم که گاهی حیوانات و نباتات هم در یک زمینی که محجر است واقع میشوند و اونها هم تبدیل به حجر میشند. بعد آخرین مطلبی که گفتیم این بود که گاهی نار هم بعد از خاموش شدن تبدیل به سنگ میشه. این چهارمی رو داشتیم توضیح میدادیم. میگیم که همونطور که از فخر نقل کردیم، سلام علیکم، ناری به سمت بالا صعود میکنه، البته همراه با دخان و بخار. بعد بر اثر حرکت، حالا یا لزوجت پیدا میکنه یا دهنیت پیدا میکنه و بعد خاموش میشه. وقتی خاموش شد، بقایای این آتش تبدیل میشن به سنگ. تا اینجا رو گفته بودیم. بعد داستانی نقل کردن، حالا داستان دوم رو میخوان نقل کنن. میگن که حالا در یه روزی، در یه شبی، در شهر جوزجان که قبلا یکی از شهرهای خراسان بزرگ بود و الان در افغانستان واقع شده، صدای مهیبی به گوش ساکنین رسید. اونها تحقیق کردند، دیدن آهن بسیار بزرگی از آسمان به زمین افتاده. این آهن حالا طبق آنچه ابن سینا میگه همون آتشی بوده که اگر اتفاقی برش نمیافتاد به صورت صاعقه که دیروز توضیح دادم از ابر بیرون میجست، ولی اتفاق افتاده، خاموش شده، تبدیل شده به آهن و بعد که آب تبدیل شده به آهن سنگین شده، با شتاب به سمت زمین آمده و بر زمین واقع شده و صدای مهیبی کرده. البته بحث ما در تکون سنگ، نه در تکون آهن، و ایشون داستان آهن رو همینطوری میاره که گاهی از اوقات اون آتش خاموش شده تبدیل به آهن میشه، گاهی هم تبدیل به سنگ میشه. بعد در چند خط بعد از این داستان اشاره به داستانی میکنه که اونو به تفصیل مطرحش نمیکنه، فقط اشاره میکنه که همچین وضعی هم اتفاق افتاد و دیدن سنگی روی زمینه. حالا این دفعه آهن روی زمینه، دفعه بعد دیدن سنگ روی زمین. حالا اون اتفاق دوم در جوزجان نبود، در جای دیگه بود. پس می شود که آتشی خاموش شود، تبدیل به فلز شود یا تبدیل به سنگ شود، که اون تبدیل شدنش به سنگ فعلا مورد توجه ماست. حالا داستان این آهنی رو که از آسمان به زمین آمد ادامه میدیم. امروز معتقدند که سنگهایی یا فلزهایی دور زمین میچرخند و احتمال میدن که اینها تیکه های سیارهی باشند که اون سیاره متلاشی شده، هنوز براشون روشن نیست که در اصل این تیکه ها چی بوده، ولی این احتمال داده میشه. اما قدما این احتمال نمیدادن که سیاره متلاشی بشه بعد تیکه هاش دور زمین بچرخه، یه روزی هم جاذبه زمین اونها رو به سمت خودش جذب کنه و به زمین بیفتن. این احتمال نمیدادن. همونطور که الان عرض میکنیم ابن سینا میگفته این آهن یا سنگ از آتش خاموش شده متشبن شده، نه از سیاره متلاشی شده پدید آمده. ابن سینا در اینجا اشاره میکنه که این آهن وقتی به زمین میخوره طبق شهادت شهود عینی که مشاهده کردن این صحنه رو، اینقدر ضربش به زمین شدید بوده که دو مرتبه از زمین بلند میشه و باز میفته پایین. حالا یک بار این عمل واقع میشه یا دوبار، ایشون میگه مرتن یا مرتین این آهن از زمین بلند میشه و دو مرتبه میفته زمین، مثل توپی که بزنید به دیوار که این وقتی به دیوار میخوره یا به زمین میخوره بلند میشه میاد بالا، دو مرتبه باز میاد پایین. بعد میفرماد که جریان این آهن مشهور شد، خبر به سلطان محمود غزنوی رسید، دستور داد به والی جوزجان که این آهن رو برای من بفرست و یا اگر نمیتونی آهن رو بفرستی قطعه از او رو برام بفرست. این والی دستور داد که این آهن رو هم کنن، از بس بزرگ و سنگین بود قابل حمل نبود. منصرف شدن از حمل این آهن به سمت غزنین و به سمت سلطان محمود. تصمیم گرفتن که این رو تقطیعش کنن، قطعش رو بفرستن. با وسایل خیلی قوی نتونستن این آهن رو تیکه کنند، مگر خیلی ریز ریز. حالا دیگه به همینم اکتفا کردن، تدریجا قسمتی از این آهن رو جدا کردن برای سلطان محمود فرستادن. سلطان دستور میده که از این آهن که این همه محکمه یه شمشیر برای من بسازید. اون صنعتگران هرچه تلاش میکنن موفق نمیشن به خاطر استحکام این آهن. این داستانیست که ایشون در مورد این آهنی که از هوا به زمین افتاده نقل میکنه و نتیجه ای که میگیره همینه که آتش میتواند خاموش شود، به جای اینکه به صورت صاعقه دیده شود به صورت آهن یا سنگ به زمین بیفته. این محل شاهد هم همینه که از آهن خاموش شده سنگ تولید میشه. صفحه 5، صفحه 20، از آتش خاموش شده سنگ پدید میاد. آهن گفتم اشتباه کردم، از آتش خاموش شده سنگ پدید میاد. صفحه 5، صفحه 20. وقت صحه اندی به تواتر، پیش من این مطلب ثابت شده، به تواترم ثابت شده، یکی دو نفر نقل نکردن، کسانی نقل کردن که من احتمال کذب رو در مجموعشون نمیدم. قد صح عندي به تواتر ما کان به بلاد جوزجان، کان در اینجا تام است، آنچه وجود گرفت، آنچه که حاصل شد در بلاد جوزجان، اون پیش من به تواتر ثابت شده. عرض کردم جوزجان گرگان نیست، جوزجان استانی است در افغانستان که الانم جوزجان بهش گفته میشه، منتها قبلا جز خراسان بود، خراسان بزرگ، حالا افتاده جز افغانستان. پادشاه خراسان هم سلطان محمود بود که تمام این قسمت در اختیارش بود، دستور میداد که مثلا والی فلان شهر این کار انجام بده، اونو باید انجام بده. والی یعنی استاندار. به استاندار جوزجان گفت این آهن رو بر من بفرست که حالا توضیحش میدون شده. این اتفاق افتاد فی زمانانا. فی زمانانا مطابقی به کان است. کان یعنی حصل اتفاق فی زماننا الذی ادرکناه، همین زمان ما که در زمان حیات ما بود، نه حالا زمان نزدیک ما که ما دنیا نیامده بودیم، بلکه همین زمانی که ما بودیم و حالیمونم میشد، یعنی شعور به این مسائل داشتیم. آنچه اتفاق افتاد در جوزجان چی بود؟ من امر حدید جدید، کتاب ما نوشته جدید غلطه، من امر حدید یعنی اون داستان آهنی که شاید وزنش 150 من بود. یزنو یعنی سنگینی داشت به اندازه 150 من. خب منم الان 3 کیلوه، گاهی از اوقاتم 6 کیلوه، در بعضی نواحی 6 کیلو. البته ببین جوزجان 3 کیلو بوده یا 6 کیلو. اگه 3 کیلو باشه میشه 450 کیلو، اگر 6 کیلو باشه میشه 600 کیلو. بله 900. بله میشه 900 کیلو، یعنی تقریبا یه تن وزنش بوده. خب یه تن رو هیچ اسبی، قاطری، الاغی در اون زمان نمیتونست هم کنه. برفرضم بتونه هم کنه، این همه انسان ها چطور میتونن بیارن بالا؟ شاید حالا میتونستن بیارن بالا، ولی رو حیوانی میذاشن، حیوانی له میشده. نزل من الهوا، از هوا نازل شد، فرود آمد. فنقر فی الارض، یعنی در زمین فرو رفت. اما نه فرو رفتنی که تو زمین گیر کنه دیگه نتونه بلند بشه. فرو رفت یعنی کوبید به زمین دوباره بلند شد. فنقر فی الارض یعنی کوبیدن هم میشه معنا کرد، اما خب چون فی داره به معنی فرو رفتن بهتره. این منقار حیوان رو بهش میگن منقار، چون کارش نقره، نقره این سوراخ کردن. این آهنم سوراخ کرد زمین رو، فرو رفت. ثم نبا، نبا یعنی بلند شد. نبوتن او نبوتین، یک بار یا دو بار بلند شد از زمین، دوباره خود زمین. نبوول، نبوول یعنی مثل نبوول کرتلتی ترما به ها الهائد، مثل بلند شدن توپی که پرتاب می شود به این توپ به سمت هائد، زده می شود به این توپ هائد، یعنی به دیوار می خوره، به دیوار می خوره. مثل توپی که به دیوار می خوره چطور بلند می شه؟ اینم مثل توپ یه بار یا دو بار بلند شد. ثم عاده، بعد برگشت به زمین. فنشبه فی الارض، دیگه این دفعه رفت توی زمین گیر کرد. نشبه به معنای فرو رفتن به صورت چسبندگی. مثلا حوله رو، حوله آب رو جمع میکنه، میگن آب فرو رفت تو حوله. دیگه اینطور نیست که این آب دوباره از حوله جدا بشه، میچسبه به حوله و گیر میکنه. حالا این نشبه فی الارض یعنی برگشت این بار دیگه اینطور نبود که به زمین بخوره و بلند بشه، بلکه به زمین خورد و چسبید، گیر کرد و از اونجا رهایی نداشت. نشبه شی معناش همینه، نشبه شی او فشی یعنی چسبید، پیوست، همونطور که گفتم گیر کرد، در چیزی افتاد که از آن رهایی نداشت. و سمع الناس لذلک، یعنی به خاطر افتادن این آهن روی زمین، مردم شنیدن صوتن عظیمن هائلا، صوت بلندی رو که هولنگیزن بود، ترسنا شد.
درست سنگی نموده، ولی خب این دیگه از فاصله مثلا 100 متری که من افتاده، از فاصله شاید
بله شما میگید باید 20 بار بلند شه بیفته.
چند دفعه باید
بیفته؟ حالا چرا دو بار افتاده؟ چرا یه بار افتاده؟ سنگین بوده، بعدم تو زمین گیر کرده. دفعه اول بیشتر فرو رفته، ولی به خاطر ضربه داشته بلند شده. دفعه بعد که ضربه شدید نبوده تو همون سوراخ رفته، نه دو مرتبه رفته تو زمین. حالا یا تو اون سوراخ رفته یا تو هر جای دیگه رفته، اون شتاب قبلی رو نداشته، لذا ضربه زده ولی نتونسته بلند شه. حالا بعدم تو همون سوراخ قبلی نرفته، تو یه جای دیگه رفته باشه، ولی چون تواناییش کم شده دیگه، ضربه رو زمین ازش گرفته، نیرو رو ازش زمین گرفته، وقتی نیرو رو گرفته نتونسته بلند شده بره. فلما تفقدوا امره، بعد از اینکه صدا رو این مردم شنیدن، جستجو کردن امر این صدا رو. چون این صوت از کجا آمد؟ ظفرو به، دسترسی پیدا کردن به این آهن. یعنی بعد از اینکه دنبال صدا رفتن، تفقد کردن امر صوت را، ظفرو به این حدید، این دسترسی پیدا کردن، فهمیدن اینه. حتما در اونجا شاهدای عینی هم وجود داشتند که این کسانی رو که جستجو میکردن راهنمایی کردن. ولی خب مردم که میمدن میدن یه آهنی توی زمین افتاده، از کجا میفهمیدن که این از بالا آمده یا از اول اینجا بوده؟ از کجا میفهمیدن که یه بار دوبار بلند شده دوباره خورده زمین؟ معلوم میشه شاهدای عینی هم بودن. اون شاهدای عینی اون جستجوگران رو راهنمایی کردن، گفتن این آهنه بوده، این خورده زمین، صدا کرده. و حملوها الی والی جوزجان، حملش کردن به استاندار جوزجان. خب توضیحی که من دادم نشون میداد که به سمت سلطان محمود نتونستن حملش کنن. باید سلطان محمود دستور داد، پادشاه قوی تری هم بود، این والی استاندار بود، پادشاه نبود، ولی تازه دستورم نداده بود. اینا خود به خود بردن پیش والی جوزجان، ولی نتونستن پیش اون سلطان محمود ببرن. این مشکلی نداره، چون فاصلش تا منزل والی احتمالا کم بوده. تونستن حالا با یه جمعیتی، با یه چند تا اسبی روی گاری بذارن، بعد با جمعیت بذارن روی گاری، بعد گاری رو چند تا اسب بکشن، تونستن ببرن. ولی در راه طولانی نتونستن. راه سلطان محمود طولانی بوده، نتونستن اونجا ببرن، ولی این نزدیک رو تونستن ببرن. بله؟ حملو خبر رو به والی جوزجان، حمل در مورد خبر خیلی مناسب به نظر نمیرسه. شما میفهمید ضمیر حملو رو به خبر مرتبط کنید، یعنی خبر این سنگ رو به والی جوزجان رسوندن، یه خود بعید به نظر میرسه. به نظر میرسه که خود این سنگ رو، خود این آهن رو به والی جوزجان نقل دادند. ثم کاتبه سلطان خراسان، ضمیر کاتبه به والی برمیگرده که میشه مفعول، سلطان خراسان میشه فاعل. یعنی نامه فرستاد سلطان خراسان به این والی جوزجان. کدوم سلطان خراسان؟ سلطان خراسانی که در زمان ما هست، و هو الامیر عین الدوله و امین المله ابوالقاسم محمود ابن سبکتکین المظفر، یعنی پیروز، المقلب یعنی غلبه کننده بر شهرهای دیگر که با غلبه سلطنت پیدا کرده، چون سلطنت از راه مختلف میاد که غلبه است. یرسم له انفاذه، رسم الله کذا، یعنی امر کرد به فلانی. یرسما ضمیرش به سلطان برمیگرده، ضمیر لهو هم به والی. دستور داد این سلطان به والی انفاز این سنگ را، انفاز یعنی فرستادن، یا انفاز قطعی از این سنگ را. فتعذر نقله، نقلش ممکن نشد، نقل این سنگ ممکن نشد، نقل این آهن ممکن نشد، لسقلهی چون سنگین بود نتونستن نقلش بدن. فهابلو یعنی قصدو کسر قطعت من، تصمیم گرفتن کسر قطعی از این سنگ رو بشکنن. فما کانت الالات، ما نافی است، آلات نبودن که تعملو فیه اثر کنن در این آهن، الا به جهدن، مگر با تلاش، مگر با تلاش زیاد، یعنی یواش یواش میتونستن این سنگو تیکه کنن و همین کارم کردن. و کان کل مسقبن و کل مقطعن یعملو فی ان کسه، هر سوراخ کننده ای، هر قطع کننده ای که اثر میخواست بذاره تو این آهن، یعنی کسی میشکست. هی باید چندین مته عوض بدل بکنن تا به تدریج قطعی از این آهن بکنن. لکن نه هم فصل اومن و آخل الامر شیعه، با این همه مشکلات بالاخره اون مردم اونجا تونستن جدا کنند منهو از این حدید آخر الامر شیعی رو، یعنی قسمتی رو کندن. فانفزوه الی، این همین قسمتی کنده شده رو فرستادن الی، یعنی به سمت سلطان. و رام، یعنی سلطان محمود قصد کرد انیت و امنهو سیفن، تبع از سیف یعنی شمشیر رو ساخت، انیت و امنهو سیفن یعنی خواست از این آهن شمشیری بسازد. فتعذر علیه، نتونست، نشد این شمشیر ساختن، بر او متعذر شد، بر سلطان متعذر شد و او صرف نظر کرد. خب حالا این آهن از چی تشکیل شده بود، از چی ترکیب شده بود؟ آهنایی که الان در اختیار ماست یه پارچه هستند، یعنی ذوب میشند، بعد که ذوب شدن خشک میشن، خشک شدن یک پارچه میشن، دونه دونه نیستن، مثل ارزن کنار هم فشرده نیستن، یک سطح یک پارچه است. ولی این آهن این چنین نبود، این آهن از ذرات گرد ریز تشکیل شده بود که این ذرات ریز کنار هم چسبیده بودند. بعد ایشون تشبیه میکنه اون ذرات ریز رو به جاورسی، جاورس یا آبادیست نزدیک مروه، گیاهی در اونجا به وجود میاد که دانه های این گیاه مثل ارزنه، و اون گیاه میگن جاورسی، به خود اون منطقه میگن جاورس، و اون گیاه میگن جاورسی، یعنی منصوبه به جاورس. در کتاب ابن سینا چون کلمه اجزا آورده، جاورسی رو مؤنث کرده، شده جاورسیه، اجزای جاورسیه در این آهن بودند، یعنی اجزایی که نظیر اون ارزنها یا گیاهان یا تخم گیاهان جاورس بودند. پس آهن یک پارچه نبود، آهنی بود که از ریزه ها تشکیل شده بود، از براده ها تشکیل شده بود که هر براده مثل یک ارزن بود یا مثل یک جاورسی بود. و حکیه ان جمله تذالک الجوهر، یعنی مجموعه این جوهر، این آهن، کان ملتئما من اجزاء جاورسیت سقار مستدیرته، اجزایی که مثل جاورسی بود، کوچک و گرد، که التصق بعضها به بعض. بعد ابن سینا با این که گفت این مطلب به تواتر پیش من ثابت شده، بازم شاهد میاره، میگه این رفیق من که ابو عبید جوزجانی است، ابو عبید جوزجانی میدین که شاگرد ایشون بوده، شاگرد خیلی نزدیکش هم بوده، میگه این رفیق من که ابو عبید جوزجانی است، ایشون تمام این ماجرا رو دیده و برای من نقل کرده، بنابراین اگر تواتر هم نبود به خاطر اطمینانی که من به این آدم داشتم حرفاشو قبول میشد. البته ابو عبید جوزجانی خب بالاخره اهل جوزجان بوده دیگه، تو اون منطقه زندگی میکرده. بعد از این که حالا آوازه ابن سینا رو میشنوه، از جوزجان به سمت خارزم میره و بعد هم جدای از شیخ از خارزم به سمت همدان میاد، با شیخ نمیاد، جدای از شیخ میاد و همیشه با شیخ بوده. خب اون زمانی که هنوز پیش شیخ نیامده، این اتفاق در جوزجان میفته و ایشون مشاهده میکنه. بعدن هم برای ابن سینا این داستان رو نقل میکنه. و هذا الفقیه، کلمه فقیه به کار آورد برده. حالا یا واقعا این ابو عبید فقیه بوده، بعدن آمده پیش ابن سینا، فلسفه خونده، فیلسوف هم شده، یا منظورش از فقیه، فقیه لغوی است، یعنی اون آدم فهیم، این آدمی که دارای شعوره، یعنی حرفای بی خود نمیزنه، از رو نفهمی حرف نمیزنه، فهمیده حرف میزنه. این برای من شهادت داده. و هذا الفقیه ابو عبید عبدالواحد ابن محمد الجوزجانی صاحبی بدل از اون ابو عبیده، یعنی رفیق من، مصاحب من. چون ابو عبید خودش در داستانی که نوشته میگه من تمام وقت با ابن سینا بودم، حتی در منزلی که او سکونت داشت من سکونت داشتم، همیشه پیش او بودم، مصاحب او بودم. و هذا الفقیه شاهد هذا کله، تمام این ماجرا رو دیده و برای من نقل کرده. پس ماجرا قطعی است، در شکی نیست و توجیهش همونیست که گفتیم. بعد میگه به حدستو، ابن سینا میگه برای من داستان گفته شد که ان کثیرن من السیوف الیمانیت الجمیله انما تتخذ من مثل هذا الحدید، بسیاری از شمشیرهای که در یمن ساخته میشه و زیبا هم هستن، حالا به صورت مثلا جلا داده شده ساخته شدند که خیلی زیبا و براقن، انما تتخذ من مثل هذا الحدید، از چنین آهنایی که از آسمان آمدن گرفته میشه. منتها حالا اتفاقا اون آهنی که از تو جوزجان افتاده انقدر سفت بوده که نتونستن ازش شمشیر بسازن، اما بسیاری از این شمشیرهایی که توی یمن ساخته میشه از اینجور آهنا به دست میاد. حالا نگید چقدر یمن چقدر از این آهنا سقوط میکنه که میتونن این همه شمشیر بسازن. ایشون نمیگه همه، میگه شمشیرهای یمانی که جمیلند از این ساخته شدند، شمشیرهای یمانی که جمیلند از این آهن ساخته شدند. هیچ بودی هم نداره که در یمن بر اثر مثلا عاملی که ناشناخته است این سنگ ها زیاد فرو بیان. در سال دو شب در سال تعیین میشه که زیاد این اجرام سماوی ریز وارد جو زمین میشن و به صورت شهاب دیده میشن. دو شب از سال، حالا من شبش یادم نیست، یکیش تو خورداده، یکی دیگه‌اش نمیدونم چیه، چندم خوردادم الان یادم نیست. خود من مراقب نشستم و شبی رو، یکی از این دو شب رو به آسمان نگاه کردم و شاهبهایی دیدم. البته بعدم خوابم برده دیگه ادامه پیدا نکرده که ببینم چه خبره. بلا میگن اون شب اصلا ستاره بارونه، اینجوری اسمشه، این دوتا شب ستاره بارونه، یعنی زمین از مناطقی رد میشه که تو اون مناطق این سنگهای آواره زیادن و وارد جو زمین میشن، مشتعل میشن، دیده میشن به صورت شهاب. خب حالا چه بودی داره؟ همونطور که در یه زمان خاصی شهابها زیاد میشن، در یه مکان خاصی هم شهابها زیاد فرود بیان، چه بیداره؟ ممکنه در یمن اینطوری باشه، شهاب های زیادی فرود آمدن و به صورت آهن هم بودن، بعد از رو اونها هم اهالی یمن شمشیر ساختن. ابن سینا نمیگه شمشیرهای کسی، میگه شمشیرهای جمیل، احتیاج به کثرت نیست، ولی حالا برفرضم بخواد کسرت باشه، هر شدن با این توجیه کردن حل میشه. بله دیگه اینجا با قول شما میگه حدست تواتر اینا رو ادانه میکنی. من این حاضرفقیه و دو مرتبه یه توجه بهش بکنم. این قبلش گفت و حکیه، خط قبل گفت و حکیه انه جملت از آلیکل جوهر تا آخر. حاضرفقیه همون که گفتم میتونه مبتدا باشه، شاهد هازا کلهو کلهو خبرش باشه. میتونه هازا هم درست مبتداست ولی عبارت باشه از همون حاکی. میگه حاکی انه جملت زالک، حاکی رو بیان نمی کنه کیه، در این خط بیان میکنه که حاکی فقیه ابو عبید جزجانی. این میشه جمعش کرد، هم هازا رو مبتدا بگیریم شاهد هازا کلهو رو خبر، هم بگیم منظورش از هازا یعنی میخواد با این جمله میخواد بیان کنه که حاکی کی بوده، همونی که در خط قبل گفته حاکیه حالا میخواد تعیینش کنه. و حدستو اینا اصلا به حدستو ان کثیر من السیوف الیمانیه الجمیله انما تتخذ من مثل هذلتی و شعراء العربه قد وصفوا ذلك في شعرهم، اونا در شعرشون وصف کردن این شمشیر گاهی از اوقات شمشیر رو مهد میکنه، شعر در مورد شمشیر میگه. در بعضی شعرها که در مورد شمشیر خودشون مثلا آمده میگن این شمشیر ما یمانیست و چه میکند و از چی ساخته شده. تو اشعارشون بیان میکنن که این از آهنهای آسمانی ساخته شده، از آهنهای زمینی نبوده. این شعر در مورد شمشیر زیاد گفته میشده، تعریف میکنه شعر، میگه در مورد شمشیرش که این شمشیر من چی است و چی است. بعد شخص اونجا حاضر بوده، زارم پادشاهی سلطانی در اونجا حاضر بوده، این شمشیر رو ازش میگیره میزنه به یه شتری از رو کوهان شتر، کوهان شتر جای نرم شتره، این شمشیر فرو نمیره. بعد بر میگرده به این شاعر میگه که چیه بی خودی بلوف میزنی، این شمشیرت شمشیر نیست، این همه پوز میدی. شاعر این شمشیر رو میگیره از سلطان و خیلی هم ناراحت میشه، شمشیر میزنه به سنگ میشکافه. بعد به سلطان میگه که شمشیر بد دادم، بازومو بد ندادم. حالا من این داستان گفتم، این داستان مرحوم ادیب نقل کرد، من از اون وقت یادم. حالا این داستانی که من گفتم برای این بود که بگم شعرا شمشیراشونو وصف میکردن، زیاد در مورد شمشیراشون مدح و اینا داشتند. فهازا جنسون من تکبون الحجاره، هازا یعنی این نوع پدید آمدن سنگ، که البته ما مثال به آهن زدیم ولی قبلش مثال به سنگ هم زده بودیم. البته ما مثال بیشتر به آهن و مس زدیم، مثالی که دیروز خوندیم مس بود، مثالی که امروز خوندیم آهن بود، ولی خب سنگ هم میتونه باشه، چنانچه در خطوط بعد ایشون میگه میفهمد هازا جنسون من تکبان الهجاره، یعنی جنسیز یعنی یک نوعیست، جنس در اینجا به معنای لغوی بگیریم، یه نوع از تکبر هجاره است، یعنی یه نوع تکبر هجاره گل لزجه، یکیش آب محلول داره، یکیش افتادن در زمینی است که مهجر باشد، یه نوعش هم اینه. هازا جنس رو متکبر هجاره که آتشی خاموش شود و بر اثر خاموش شدن تبدیل به سنگ بشه. البته جنس رو من خودش هم میتونید بگیرید، من بنا نو گرفتم، خوبم از من نو بگیرید، به من جنس هم بگیرید ربی نداره، یعنی جنسیست که وسیع، انواع مختلفی سنگ هم یا انواع مختلفی فلز هم درش حاصل میشه. البته من نو بگیرید راحت هم. خب تا اینجا شما در مورد آهن فصل بحث کردی، در حالی که بحثت درباره سنگ بود، میخواستی بگی از سنگ، از آتش سنگ تولید میشه، ولی وقتی شروع شدی به داستان گفتن گفتی از آتش آهن حاصل میشه. میفهمد که سنگ هم دیده شده، یعنی دیده شده که از آسمان سنگ آمده، و این سنگ تو آسمان که نبوده، این حتما آتشی رفته بالا اونجا خاموش شده، مابقی آتش تبدیل به سنگ شده آمده پایین. بعد یه داستانی در مورد سنگ اشاره میکنه، اون داستان توضیح نمیده، فقط اشاره میکنه، میگه و حدثنی ثقتان من مشایخ دولت اصفهان، از بزرگان، مشایخ در اینجا بنا بزرگان، از بزرگان حکومت اصفهان یه نفر که ثقه بود برای من نقل کرد. حالا اسم اون بزرگ رو میبره، میگه و هو ابو منصور هرمزد یار یا هرمزد یاد ابن مشکوار، ابن مشکوار. نسخه ای پیش من غیر از اون دو نسخه که ازش گاهی نقل کردم، نسخه رو امروز دیدم، دیشب پیدا کردم، امروزم بعد شما بردنش، به جای مشکوار نوشته مشکراز، مشکراز. قریب الامیر، قریب الامیر یعنی همنشین بوده، نزدیک بوده به امیر، نزدیک بوده. امیر عبارت است از ابی جعفر محمد ابن دست حرار. این نسخه که دست منه نوشته دست مرار، این نسخه که چاپیه دست حرار نوشته که الان داریم میخونیم دست حراره. بعد اون نسخه خطی که عرض کردم دیشب پیداش کردم دست مراره. بعد دوتا نسخه دیگه هم دست من هست که از اونها گاهی نقل میکنم، یکیشون داره دشمنزاد، دیگری داره دشمنزار به جای دست حرار. بالاخره آخر روشن نیست این کیه، هر کی هست اسمای مختلف داره. خب حدثنی ثقتون انهو، این انهو مفعول حدثنی است، ثقه ای که بالاخره این آدم بود که هم نشین امیر بود برای من نقل کرد که انهو وقع فی جبل طبرستان، فی جبال طبرستان در کوههای مازندران واقع شد من الهواء ما، یعنی فرود آمد روی زمین، از هوا فرود آمد، ما یعنی چیزی که صفت و وقعهی، صفت و وقع حاضر حدید، صفت افتادنش روی زمین مانند صفت افتادن این آهن بود، یعنی این آهن بعد از این که افتاد یک بار یا دو بار بلند شد، این سنگ هم همینطور بود، وقتی افتاد یک بار یا دو بار بلند شد. صفت فرود آمدنش مانند صفت فرود آمدن اون بود که چنان با سرعت و با فشار به زمین وارد شد که زمین نتونست اون رو بگیره، دو مرتبه بلند شد و آخر سر نشست روی زمین. الا انهو کان حجارتن کبیرتن، این زمین انهو بنگده به ما، اونی که از هوا افتاد و صفتش این چنین بود کان حجارتن کبیرتن، این حجاره کبیره بود، نه اینکه آهن کبیر باشه. اونی که در جوزجان افتاد آهن بود، اینی که الان در بعض مشایخ دولت اصفهان نقل میکنه حجاره بود. فهازا جملت القول فی تکبن الحجر، ما اول فصل یعنی صفحه سوم، الان صفحه ششم. صفحه سوم اینطور گفتیم، گفتیم اگر تکوان جبال بخواد معلوم بشه، تکوان سه چیز باید حل بشه. یکی تکوان حجاره، دوم تکوان حجاره کبیره، سوم تکوان ماله و ارتفاع و سمو. حالا بحثمون در اون بخش اول که تکوان حجاره است تموم شد. ایشون میگه فهازا جملت و غلفی تکوان الحجر. آنچه تا اینجا گفتیم مجموعه گفتاری بود که درباره تکوان حجر داشتیم. بعد میگه و اما تکوان حجر کبیر وارد بخش دوم میشه. یعنی بخش اول که تکوان حجر توضیح داده شد تموم شد، وارد بخش دوم میشه که تکوان حجر کبیر باشه. بعدم در خط بعد میگه و اما ارتفاع، یعنی وارد اون بخش سوم میشه که ارتفاع و بلندی یک شی چطوری درست میشه. حالا سنگ درست شد، کوه که فقط سنگ نیست، کوه سنگ بلنده، این بلندیش از کجا میاد؟ اینم باید توضیح داده بشه. پس یک مطلب از اون سه مطلب رو تا حالا خوندیم که تکوان حجره، دو تا مطلب دیگه باقی مونده، یکی تکوان حجر کبیر، یکی هم تکوان بلندی و ارتفاع. البته تکوان حجر کبیر خیلی بحث لازم نداره، زیرا که همون تکوان حجره، منتها بزرگتر میشه. چرا بزرگتر میشه؟ چون اگر گل کم باشه خب یه سنگ کوچیک درست میشه، گل بزرگ باشه یه سنگ بزرگ درست میشه. حالا در جایی که گل زیاد باشه که سنگ میخواد بزرگ بشه چه اتفاقی میفته؟ ایشون دو تا احتمال میده، یعنی دو تا فرض داره که هر دوش اتفاق میفته. یکی این که گل زیادی باشه چسبنده که یه دفعه یعنی ناگهان گرمای شدیدی برش وارد بشه. در این صورت این گل تبدیل به سنگ میشه. فرض دومش اینه که ناگهان حرارت شدید داده نشه، حرارت باشد به تدریج این گل رو خوش کنه. پس یا دفعتاً گل بزرگ خوش شود یا تدریجاً گل بزرگ خوش شود، در هر دو صورت این گل بزرگ تبدیل میشه به سنگ بزرگ. پس سنگ بزرگ اگه بخواد متکبر بشه به وسیله گل بزرگ متکبر میشه، و گل بزرگ هم باید در اختیار یکی از دو حرارت واقع بشه، یا حرارت عظیم دفعی یا حرارت غیر عظیم تدریجی. و اما تکبون و حجر کبیر فیکون اما دفعتن خط بعد و اما ان یکون قلیلن قلیلن. گاهی دفعتن این سنگ بزرگ متکبر میشه، گاهی قلیلن قلیلن متکبر میشه. اول یه خورده این گل خوش میشه تبدیل میشه به سنگ سست، بعدن یواش یواش تبدیل میشه به سنگ سفت. و اما تکوان حجر کبیر فیکون اما دفعتن و ذالک، یعنی این تکوان دفعی به سبب هر عظیمیست که یقاف ستینن کثیرن لزجا، قافل گیر میکند، یعنی ناگهان فرود میاد بر گل زیادی که این گل لزج هم هست. گل لزجی که حجم زیادی داره یک دفعه مبتلا به یک حرارت شدید میشه، تبدیل میشه به سنگ بزرگ. کتاب ما داره یعافس، یا آفسهو، یعنی با او کشتی گرفت. این مناسب نیست در اینجا، البته بی مناسبت هم نیست، یعنی حرارت عظیمی با این گل کشتی میگیره. کشتی گرفتن کنایه از این که برش مسلط میشه، وقتی مسلط شد او رو سفت میکنه و تبدیل میکنه به سنگ. یو قافس باشه یعنی ناگهان وارد میشه. این یو قافس بهتره، چون میخواد ایشون بیان کنه که سنگ بزرگ دفعتن حاصل میشه. وقتی یو قافس معنی ناگهانی و دفعی رو راحت میرسونه، پس خوبه که ما یو قافس بخونیم. نسخه هم یو قافس دارن، هر دو نسخه که دست منه هر دوشون یو قافس دارن، یو قافس ندارن. البته عرض کردم یو قافس هم قابل توجیه هست، ولی یو قافس بهتره. و اما ان یکون قلیلن قلیلن، یعنی با حرارت تدریجی. اما ان یکون یعنی این حجر کبیر تکون پیدا میکنه قلیلن قلیلن، یعنی با حرارت تدریجی، الا تواتر الایام، یعنی با گذشت روزهای زیاد که روزهای پی در پی بیان، در طی این روزها حرارت بر این گل زیاد وارد بشود و این گل زیاد بر اثر حرارت تدریجی بالاخره تبدیل بشه به سنگ بزرگ. خب مطلب دوم هم خونده شد. مطلب اول تکوّن حجر بود که بیان شد، طولانی هم بیان شد. مطلب دوم تکوّن حجر کبیر بود که با هم یه خط اکتفا کردیم. مطلب سوم که تکوّن احتفاظ، انشاءالله جلسه